میگیم خیلی راهکار به نظر من واضحیه و خب قبلا هم بعضی تجربه کردیم اجرا کردیم، ولی اون اجرا میشه ما الان راهکار میگیم. خب اگه قبلش از اساتیدی که اینجا هستن، حالا من کوچیکی که اینجا هستم میپرسیدن نظر این راهکار رو، خب آقای دادفر شما که نماینده وارد شوندگان خود رو هست، شما نظرتون راجع به این چیه؟ الزاما قرار نیست نظر آقای دادفر اعمال بشه، ولی حداقل میتونه پرسیده بشه، عواقب تصمیم دیده بشه. خیر متاسفانه مطلقا نداریم. مرز کردم عمده مشکل ما معمولا وقتی هستش که کارمون به داخل کشور و ادارات دولتی میفته، ما خارج از ایران واقعا مشکلاتو
میتونیم حل کنیم. بسیار خوب آقای براسود، شرایط جنگی درش هستیم، امیدواریم که با سربلندی افزونتر کشور به سرانجام نیکو برسه و شاید گشایشایی باشیم، اما راهکار درست چیه که صنعت خودرو به یک قیمت منصفانه برسه؟ اصلا کجا باید اصلاح بشه؟ باید ارزون بفروشه یا باید که واقعا متناسب با عصر جدید و موقعیت تازه ایران به دنبال منفعت ملی باشه و در حقیقت اون هم گلی به سر مردم بزنه از طریق ارائه محصولات بهتر؟ راهکار چیه؟
آقای اختلاف، من یه سوالی ازتون بکنم.
بله بله.
توی تنها سنفی رو که میشناسم دولت دست نبرده، دستکاری نکرده اقتصاد و سنف ساختمان.
البته اونجا هم
نه میخوام بگم سنف ساختمانه
خب.
قیمت و بازار مشخص میکنه. الان یه تورمی اومده میره بالا، بعد از یه مدتی شما میبینی که رکود میشه، قیمت ها میاد پایین، ولی در شما نگاه کنید هر قسمتی از اقتصاد رو که دولت اومده دستکاری کرده. و ما سال 97 شرایط از این بدتر بود و قبل از این شرایط بابا ما بدون انتقال ارز رو داشتیم. اومدن گفتن نه ما میخواییم سهمیه بندی کنیم درست بدیم چند مدل ارز. بعد از 6 سال 7 سال اومدن گفتن یک مدل ارز داریم. خب اگه ما یه مدل ارز داریم بذارید ما بریم جنسمون رو بیاریم اینجا تولید کنیم بفروشیم، وارد کننده بره خودشو بیاره، اونی که سیکیدی کار میکنه کالاشو بیاره تولید کنه. آقا از کجا؟ ارز میگن که ارز از کف خیابون میاد، ارز از کف خیابون بیاد قیمت میره بالا. متاسفانه کسانی برای صنعت تصمیم میگیرن، کسانی برنامه ها رو مینویسن که اینا نه تولید کننده ان نه وارد کننده.
ولی یه سوال همچنان بی پاسخه، راه حل چی هست؟ ببینید اینایی که میفرمایید مفروضات است که بگیریم درست، اما ولی
آقای وفایی گفت راه حل رو فرمودن یا براش
بپرس از آقای وفایی بپرس از انجمن قسطاقان بپرس اعمال نمیخواد بکنید، از حداقل اینا هشدار میدن این تصمیم گیری مشکلات هست.
درسته، ولی اگر اینایی که میفرمایید رو بهش بخوایم توجه بکنیم، دولت میتونه که این رو فردا عملیاتی بکنه؟ آیا قیمت میاد پایین و آیا کارخانجات که الان قیمت‌های بسیار فزاینده و دور از دسترس شهروندان، حداقل اکثریت طبقه متوسط به پایین، حداقل بسیاری از اطلاعات موجود میگه که قادر به خرید خودرو نخواهند بود مگر اینکه کالاهای دیگری رو یا دارایی‌های دیگری رو تبدیل بکنن؟
آره خیر خواه، مگه توی یخچال کسی قیمت گذاری میکنه؟ توی ماشین لباسشویی کسی قیمت گذاری دستوری میکنه؟ لوازم خانگی رو که شما استادش هست کسی دستکاری میکنه؟ قیمت خودش بازار تعیین میکنه؟ کسی تا حالا اومده میگه یخچال قیمتش انقدر رفته بالا؟ آقا تکنولوژی از توی یخچال یه کندانسور یه اواپراتور،
البته یه سری محصولات داخلی کشور الان تکنولوژی هم داره. بله بله، ولی یعنی شما الان معتقدید که دولت باید تجدید نظر بکنه در این شرایط جنگی؟ میخوام همین نکته شما رو آقای دادفر هم بگن، اگر دولت تجدید نظر بکنه حمایت از تولید چه خواهد شد و تولید کننده ایرانی چه انتظاری خواهد داشت؟ میشه این رو نزدیک کرد؟
خیر خواه، ببینید اتفاقا شرایط جنگی بهترین زمان برای اصلاح اشتباه ها و خطاهاست، بهترین زمان برای برچیدن بروکراسی های زائده که الان هر دو عزیزمون از این موضوع نالان بودن.
بله،
نه این دو
بله،
عزیزمون بله. همه بهترین زمان ببینید برای واردات نهاده و کالاهای اساسی الان موضوع ثبت سفارش رو برداشتن. خب ارز ترجیحی که از اینجا برداشتن، سقف و سابقه رو هم برداشتن. الان حادثه ای رخ داد آیا جز این شده که هر کس دیگه میخواد ببینید داریم در مورد کالای اساسی و نهاده صحبت میکنیم، یعنی از ارکان تولید غذا برای کشور، وزارت جهاد کشاورزی وارد شده، برداشته، بروکراسیشو حذف کرده، میگه شما میخوای بری بیاری نمیم ذرت جو برنج برو برد بیار، میتونی بیاری برو برد بیار. یعنی این فضا در یکی از وزارتخانه ها این اتفاق افتاده است. یعنی چیزی نیستش که ما بخوایم بیایم اختراع بکنیم یا فکر بکنیم. چطور توی وزارتخونه دیگه نمیشه چنین کاری رو کرد؟ این یه سوال. دو، اگر یه اشتباهی رو داشتیم تکرار میکردیم یا یک بنای اشتباهی رو گذاشتیم، اتفاقا زمان جنگ که زمانی هستش که شما باید هم چابکتر باشی، هم منعطف‌تر باشی، به قول حالا خارجی‌ها میگن فلکسیبل باشی، بتونی عوض کنی، تغییر بدی خودت رو، بهترین زمان جنگه. ما انتظار داشتیم بعد از اون جنگ 12 روزه تحریمی خب اصلاح رویه ها و روند ها و فرایند ها. این موضوع بدون انتقال ارزی کلاهای براسود فرمودن یه چیز عجیب غریبی نیستش که از آسمون بخوایم برداریم بیاریم پایین، که سالهای سال توی این کشور داشتیم تجارت اینجوری انجام میشده. آقایون فرشتن رو گفت آقا همه باید برید تو صفحه ارز، چشم. بعد گفتن حالا همه باید بیاید سخت و سابقه. چند سالته؟ قدر چقدر؟ چقدر سال آوردی؟ چقدر؟ میدونید چرا؟ چون یه جایی رو درست کردیم به عنوان ثبت سفارش. ثبت سفارش قرار بود اول مرکز آماری جهت اطلاعات دولت باشد، دولت ها فقط بدونن کی چه مقدار از چه کالایی رو کی میخواد بیاره، حالا یا میاره یا نمیاره. الان سامانه ثبت سفارش کشور تبدیل شده به بزرگترین گلوگاه عملیات، که نه تولید کننده میتونه بیاره، نه صادر کننده میتونه کار کنه، نه CPU، نه هیچکی. و همیشه باید وایس می‌بینی کی وصل میشه، کی قطع میشه، کی میبندن، آیتم‌های جدید چیه.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخص‌های پیشرفت،
تبیین چالش‌ها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
خب معادله رو از این منظر دوباره نگاه کنیم. شما میفرمایید که خب ما داریم میگیم که مواد اولیه که کسر آمده عمدتا هم دلایلی که مطرح کردن این استش که ورق و مواد لازم برای تولید قطعات و چه اینا به خاطر پتروشیمی و از این داستان ها حقیقتا، و همینطور بحث محاصره دریایی و کاهش منابع ارزی هم بیشتر از این دیگه چیزی گفته نشد. حالا نرخ تورم بعدن آمد بهش اضافه شد که تورم سالانه چه خواهد بود. الان ما به این وضع موجود و محاسبات مطابق با اون که میتونیم دونه دونه اینا رو ریز هم بشیم. پرسش من از هر سه بزرگوار این هستش که در این بخش نظر رو بشنویم. آقای براسود، راه حلی متعادل و شفاف هست؟ اشاره کردید بورس کالا آمده کمک کرده. آیا به جز این چیز دیگری هم هست که سبب شده باشه؟
همینجوری که جناب زادفر و آقای مهندس وفایی گفتن، الان بهترین زمان هست که واقعا ما بیایم این بروکراسی رو حذف کنیم.
یعنی الان اقدامات بر کارهایی که مثلا برای تامین مواد پتروشیمی، فولاد، وارداتش و این قسم کارها انجام شده کافی نیست؟
نه فقط آخر اینجا نیست. من نباید اسم بیارم یکی از شرکت ها رو ببینید. ما باید کار بدیم دست بخش خصوصی و بگیم آقا این بدون، حالا من میگم اسمش بدون انتقال ارز، من بلد نیستم، آقایون یه راهکاری به ما بگن، ما طبق اون راهکار بتونیم کالامونو به راحتی بیاریم. آوردن کالا جناب آقای خیرخواب با ما، آقای دادفر و جناب آقای وفایی میدونن 80% نقل و انتقالات بین المللی از راه دریاییه، 20% زمینی، ریلی، هواییه. الان اون بار 80% افتاده رو اون 20%. ما راه براش پیدا کردیم، وای نستادیم، ما راه رو پیدا کردیم. ولی خب من الان میخوام کالا رو بیارم، کالا رو اووردم، کالای من که گمرک گیر میکنه، تخصیص که بهم نمیدی، ویرایش که نمیتونم بکنم، خدمتتون عرض کنم پرخیش درصدی هم که به هم اجازه نمیدید. شما بفرمایید من از روز شنبه کالا به مشتریم چجوری تحویل بدم؟
بله
ما یه راهو باز کنیم. اومدی حدود 2569 تا یا 2570 تا کالا رو از بین تمام طرف‌ها گفتیم اینا کالای ضروری هست. حالا موقع ویرایش ما کالای ضروری رو به کالای ضروری نمیتونیم ویرایش بزنیم.
درسته.
آخه چرا راه ما رو میبندی؟ راه ساده‌ای که داشته کار میکرده تا 3 سال طول کشیده، ما روش سهمیه بندی ارزی رو دادیم به تولید کنندگان، گفتیم آقا یه برنامه بده، طبق برنامه و عمل کرده به سهمیه میدیم. امسال همه اونا رو گذاشتن کنار، سهمیه بندی شده بهار 403 به اضافه بهار 402 تقسیم بر 2 میشه میانگی. هرچی تقسیم میکنی در نمیاد. رفتیم بررسی کردیم تو بهار 404 که اونجا نوشته منهای زمستان 403 کرده، یعنی من در از سهمیه بهارم نصف بهار 403 بوده. والا من نمیدونم شما به این با این نمیشه کار کرد. ما باید این بروکراسی ها رو برداریم، تجارت رو باز کنیم، بذاریم کار کنن، به خدا خود تولید کننده ها کمک میکنن تو این شرایط
و قیمت پایین خواهد اومد.
از آقای جاسپر بپرسید از
من 100%
نه سهمیه دادن نه تخصیص به بله بله. کننده ها.
آقای براسود، آقای جاسپر بفهم.
آقای خیرخواه 100% قیمت ها. ببینید اصرار بر این تولید کنندگان خودرو باید خودروشون رو باید ببینید. الان شما میبینید آگهی زده ایران خودرو خوی خودرو گوشت مثلا 937 میلیون تومان، این خودرو بیرون 3 میلیارد و 100. ایران خودرو داره اعلام میکنه آقا مثلا من توی خودرو دارم 100 میلیون هر خودرو دارم ضرر میکنم. ما اصرار داریم نه شما اجازه ندارین افزایش بدید. آقا بذار اون کارشو بکنه.
البته همین شرکت چون نام بردید الان یه خودروی هم اطلاعی زده حدود 1 میلیارد و 700، یعنی اونم ارزونه.
نه نه یه لحظه ببینید، هر اطلاعیه که میدن اصلا بزنه 2 میلیارد و 700. من به عنوان وارد کننده خودروی سی بی یو دارم عرض میکنم اگر شما راه واردات خودروی سی بی رو باز بذارید و بذارید با یک نرخ تعرفه منطقی، من بتونم هر تعدادی میخوام ماشین بیارم. ببین این یه پروسه است، یک بار اتفاق میفته. ایران خودرو ماشین درست نمیکنه که بشینه جلوش نگاه بکنه، یا صاحب ها یا دیگر تولید کنندگان. اینها همه تولید میکنن که بفروشن که سود داشته باشن، که کارگراشون مشغول باشن، که گردش مالی داشته باشن، که حدود تولیدشون متوقف نشه. جز اینه مگه؟ وقتی ببینه داره یک خودروی میاد که هم قیمت اون یا حتی امکان رقابت قیمتی داره پایین‌تر باشه و مردم دارن به اون سمت سوق پیدا میکنن، سریع قیمتش تعدیل میکنه. این یه اتفاقی که همه جای دنیا داره میفته، اصلاً چیز عجیب و غریبی نیست، همه جای دنیا داره این اتفاق میفته. موضوع قیمت گذاری در خیلی از جاهای جهان اصلا کلن منتفی شده.
خب پس الان نتیجه میگیریم که کمبود مواد اولیه نیست، درسته؟
ببینید بخش کمبود هم اگر باشه، مطلب اینه این نتیجه را بگیریم، کمبود هم اگر باشه فعالین حوزه بخش خصوصی خودشون بلدن کمبودها رو جبران کنن. چون آقای خیرخواه تفاوت یک کارمند دولت، یه مدیر کل، یه معاون وزیر با یه دونه تولید کننده جز یا یه واحد کننده خود رو در اینه که اگر جنگ بشه کارخونه اونو بزنن، ماشین یکی رو بزنن توی بندر یا هر جای دیگه و جلوی ثبت سفارشش خود تعرفش ببندن یا جلوی تحصیلش ببندن، ایشون ورشکست میشه، بدبخت میشه، همه آدمایی که توی مجموعهش داشتن کار میکردن رو باید اخراج بکنه دیگه، نمیتونه حقوق بده، نمیتونه واسه خودش پول در بیاره. اما تفاوت اون گروه اول اینه که میشینه هست از بودجه دولت حقوقش هم تمام میریزن به حسابش، هیچ اتفاقی نمیفته. این تفاوته.
بله.
این تفاوته باعث میشه که وقتی من توی این حادثه ها قرار میگیرم برم همه جوره فکر کنم، از شما، از دیگران، از آقای براسود، آقای وفایی کمک بگیرم، بشینم بگم چطوری میشه کارخونمون نخوابه، کارگاهمون نخوابه، چطوری میشه کسب و کار وارداتمون نخوابه. میریم 7 کوریدور تعریف میکنیم.
منظورتون این هستش که با وجود دشواری ها که تحریم ها بزرگترین هاست، ایرانی ها تحریم ها رو هم دور زدن.
آخه
بفرمایید برسید.
من یه دوستی دارم آقای دکتر مرتن، استاد دانشگاه مرمرا توی ترکیه است. اون 5 سال پیش به من بود. گفت کشوری که 10,000 کیلومتر مرز آبی خاکی داره، تحریم یعنی کشف.
بله. آقای وفایی، آقای مهندس جنبندی آخر، حدود 2-2.5 دقیقه فرصت داریم با شما.
من خیلی کوتاه بکنم. چند اخیر با یکی از نظام اقتصادی مصاحبه‌ای داشتم، حالا میگم جنبندی اینجا هم مرتبط باشه. ما هممون توی همین کشور هستیم، توی همین ایران عزیز هستیم. هممون هم شرایط جنگی رو درک می‌کنیم. به قول آقای داستان تمام، ماها خیلی بیشتر از حالا دوستان دولت درک شاید بکنیم، چون ما دیگه واقعا پوست در بازی داریم. هر اتفاقی بیفته خودمون ضرر می‌کنیم. ما همه می‌دونیم که الان اولویت یک کشور احتمالاً کارهای اساسی و بحث تامین احتیاجات نظامی هستش. ولی ای کاش حتی همین رو بیان به ما شفاف بگن. بگن آقا اصلا کلا دیگه نمیخوایم اجازه بدیم شما واردات بکنید، که اینقدر در بلا تکلیفی ندارن. من نکته‌ای هم که اشاره کردم راجع به بحث فولاد، که حالا شما فرمودید بحث چالاکی و بحث حد قوانین، اتفاقا اون فولادی که وارد شد باعث کاهش عرضه بالا بود، حتی فولاد موندش، یعنی تقاضا برای
بله تقاضا براش نبود. بله
دقیقاً به خاطر حد بوروکراسی بود، اون فولاد وارداتی بود، چون بوروکراسی ها رو حذف کردن، گفتن به خاطر شرایط کشور همین لحظه هر امکانی برای واردات فولاد هست اجرایی بکنیم. تمام شد. یا آقای دادفرم کاملا به درستی گفتن بحث کالای اساسی سالها بخود دیگه شما تو برنامه مختلف
بله با پیچیدگی همراه
بازارگاه و چیزهای دیگه یک کلام گفتن آقا هر کس میتواند، حتی حالا اینو آقای دادفرم و دوستای دیگه میدونم من اینجا بگم شفاف، حتی به وارد کننده های خودرو گفتن اگر ثبت سفارش رو عوض میکنید به کالای اساسی شما هم برید بیارید. به همین راحتی فقط گفتن آقا کاری بهتون نداریم، برید هر کاری میکنید. شما گفتید این راهکار چه از دولت چی میخواد. من توی یکی از گفتگو با شخص از عالی هم بودش تو همین رادیو شریف، من از کردم، من از بود خودم میگم التماس میکنم ما هیچ چیزی نمیخوایم، میخوایم هیچ کاری اتفاقا نکنید. کسی چیزی نخواسته، قوانینی که خودتون وضع میکنید کارو به اینجا میرسونه. بخش خصوصی بلده چه بکنه،
دقیقاً
بخش خصوصی برای منافع خودش هم بلده چه بکنه،
همینطوره.
هیچ اصلا کمک هم نکنید،
اصلا آقای مهندس، آقای دکتر، آقای دادفر عزیز، اصلا بذارید من یک جمع‌بندی و یک خلاصه. من با حداقل فهم نسبت به موضوع پیش شما بزرگواران عرض میکنم، وقتی کشور میتواند نسبت به حساس ترین موضوع موجودیتی خودش همه اشکال مختلفی که ممکنه اختلاف دیدگاه نظر کمبود و بالا پایین هر چی همه رو بذاره کنار، یک انسجام و وحدت و قدرت آفرینی رو به وجود بیاره، مسلما مسائل خودش رو میتونه حل کنه. بخش خصوصی هم چیزی جز مردم نیست و سیاست ها هم باید به نفع مردم بتونه تجربه خوبش رو عرضه بکنه. ما یک، حالا اینم بگم، یک تجربه برای چابکی نظام اجرایی مدیریتی در دوران کرونا داشتیم که اونجا کلی نظر داده شد که همه اینا قابل مطالعه و بازخوانی است. به نظر من میشه این دوره هم که امیدوارم به زودی کشور سربلند فارغ از این جنگ و تجاوز بزرگ بشود، که میشود انشالله، این حوزه هم مسلما راهکارش قابل حل خواهد بود. نهایتش اینه که نظرات بسیار از مردم شنوندگان هم در اینجا دیدنی است و شنیدنی. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. آقای دادفر خیلی ممنونم. آقای براتون،
ما هم از شما ممنونیم. عرایض ما نافی تلاش ها و زحمات دولت نیست جناب آقای.
اصلا همه آنچه که گفته میشه اثر دلسوزی است.
خیلی هم دارن تلاش. ما میگیم آقا شما در جایی که واسه امنیت ملی و امنیت مردم و خورد و خوراک مردم مهم، شما اونجا تلاش کن، باقیش به صورت بخش.
انشالله آقای مهندس، این قدرت مردمی کار کرده، این مسئله رو میتونه حل کنه.
یعنی
همه شنیدیم که بارها گفته شده، مطمئنا همه شما که دستان در کار صنعت خود رو هستید باور دارید که مردم در سراسر کشور در تمام شهرها و روستاها شایسته استفاده از بهترین خودروها برای پیشبرد امور تولید و صنعت و پیشرفت و زندگی در ایران هست. این خلاصه ایست که ما میدونیم که همه باور داریم. انشالله بهش دست پیدا میکنیم. متشکرم از حضورتون. ممنونم از همه شما. خواهش میکنم. آقای مهندس با شما هم خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز ممنونم از همراهیتون. شب بخیر میگم به همه شما و امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد.
آبادی تلاش، گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور، تولید و تبلد یک محصول. صدای کشور، نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار. شما سرمایه دارید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب روشن می شود به امید.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به یه چیز اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم از دستش بدم.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسه.
واقعا کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از موانعی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد.
مهمان شب لحظه های ما هستید در شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان خوب رادیو اقتصاد سلام به شما، شبتون بخیر. دوستان، با یکی دیگر از برنامه‌های شب آفتابی در کنار شما ایم. امیدوارم که همراه ما باشید و این برنامه هم بتونه اوقات خوبی رو براتون فراهم بکنه. مخاطبان شب آفتابی میدونن که ما در این برنامه به گپ و گفت با آدم‌های موفق میپردازیم، اونایی که مسیر موفقیت در اقتصاد رو به خوبی پیدا کردن، راهش رو به درستی انتخاب کردن و توی اون راه هم قدم برداشتن. در برنامه امشب هم قرار هست همراه بشیم با یه مهمان ویژه که یک کارآفرین و البته فعال در حوزه شرکت‌های دانش بنیان هست و در کنارش از مسیر موفقیت این آدم بیشتر بشنوید. موضوع برنامه امشب ما دوستان راجع به یکی از بحث‌های بسیار مهم حوزه اقتصاد هست. از استارتاپ‌های فناور محور با شما صحبت می‌کنیم. نیم نگاهی هم خواهیم داشت به چالش‌هایی که صنعت فینتک و بازارهای مالی با اونها روبرو هستند. امیدوارم که همراه ما باشید و مورد توجهتون هم قرار بگیره بحثایی که در این زمینه مطرح می‌کنیم. دوستان در برنامه امشب ما سعی میکنیم که همراه بشیم با جناب مسیح کریمیان، کارشناس حوزه کسب و کار، و همین بحث استارتاپ های فناور محور و چالش هایی که پیش روی صنعت فینتک و بازارهای مالیمون هست رو به اشتراک بگذاریم و حتما نکات جالب و شنیدنی هم در این زمینه خواهد. در بخش پرونده ویژه سکرا خانم دکتر الهام رمضانی به جمع ما اضافه میشن و قرار هست که ایشون از یک نگاه متفاوت تر در بخش پرونده ویژه همین موضوع برنامه، یعنی چالش های پیش روی صنعت فینتک و استارتاپ های فناور محور رو مورد بررسی کنند. دوستان شنونده و همراهان محترم، به بخش پرونده ویژه رسیدیم و میخواییم همراه بشیم با کارشناس این بخشمون، پژوهشگر سرکار خانم دکتر الهام رمضانی، مدرس دانشگاه، متخصص حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک. خانم دکتر رمضانی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدای مهربان، سلام به شما، سلام به شنونده های محترم رادیو اقتصاد، خدمتون هستم.
زنده باشید. استارتاپ های فناور محور و چالش های صنعت فینتک در کشورمون، این موضوع بخش پرونده ویژه هست و خدمت شمایی.
سلامت باشین. فناوری های مالی رو ما به عنوان فینتک میشناسیم، حالا واژه ها و در واقع تعاریف زیادن، ولی بخوایم خیلی در واقع گزیده صحبت بکنیم، اینکه ما بیایم از در صنعت مالی از تکنولوژی های نوین استفاده بکنیم و پیوند اینها دستاوردش میتونه فینتک ها باشه که میتونه به صنعت بانکداری الکترونیک و نظام بانکی ما و ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها کمک بکنه. خب در این حیطه به هر حال ما یه سری چالش هایی داشتیم و داریم و قاعدتا این که فینتک ها همچنان نوین هستن، همچنان نوپا هستن و شاید در واقع در توسعه اونها همچنان دچار مشکلاتی باشیم، که اگر بخوایم حالا به چند مورد اشاره بکنیم در قالب این که این استارتاپ های فناور محور در حیطه فینتک چه چالش هایی رو داشتن، میتونیم به